ادامه استاد سخن. راست است که در گلستان صدی نمایشی از اجتماع عصر او را توان دید، اما نکته قابل ملاحظه آن است که وی خود در بسیاری از حکایات وارد می شود و سخن می گوید و جزء اشخاص داستان در می آید. بیگمان دخالت او در همه این حکایات مطابق واقع نیست و تا حدودی رنگ داستانی دارد. به عبارت دیگر برخلاف تصور هنری ماسه نمیتوان این اشارات را دلیل قرار داد و به یقین گفت که در همه این وقایع سعدی همچنان که روایت کرده شرکت مستقیم داشته و یا همه جاهایی را که ذکر کرده دیده و به آن بلاد سفر کرده است. اما اینکه او برخی از روایات را به عنوان تجربیات شخص خود نقل می کند، صمیمیتی خاص به نوشتهش بخشیده است و بر تأثیر حکایات گلستان می افزاید. در این موارد خواننده چنین احساس می کند که دوستی با او در گفتگوست که از سرگذشت خیش به صداقت و بیریا و راز پوشی سخن می گوید. حتی اگر لازم باشد به نقص‌ها و عیوب خود نیز اعتراف می‌کند تا ثمره تجارب خیشتن را در طول حیات با وی در میان نهد. این لحن سخن گفتن سعدی میان خواننده و او نوعی تفاهم و همداستانی و بسا یکدلی و انس پدید می‌آورد. مثلا یک جا از آن فوان جوانی خیش یاد می‌کند و سر و سری که با شاهدی داشته چنان که افتد و دانی، و یا از روز خوشی که به کویی گذر داشته و نظر بارویی. گاه اقرار می کند که برخلاف سفارش ابن جوزی که به ترک سما می فرمود در ایام شباب به پیروی از هوا و هوس از سما و مجالست حظی بر می گرفته است. جایی دیگر روزی را از سر ندامت به خاطر می آورد که به جهل جوانی بانگ بر مادر زده است، یا شبی را که در ایام طفلی به عبادت گذرانده و از این که اطرافیان به غفلت خفته اند آزرده شده و به پدر گفته است. یکی از اینان سربر نمی دارد که دوگانی بگذارد و جواب نکته آموز پدر که تو نیز اگر بخفتی به که در پوستین مردم افتی. داستانهای مسافرت ها غالباً به صورت مشاهدات نویسنده به قلم آمده است. از این سفرها روایت‌های گوناگون دارد، همه شنیدنی و نکته‌آموز که از زبان خود وی بیان می‌شود. شبی در کاروانی از فرط خستگی فرو خفته و سحرگاه آواز شوریده‌ای مجذوب حق او را به خود می‌آورد. داستان اسیری در خندق طرابلس تجربه مهم دیگری است و سخنانی که در دمشق از پیری 150 ساله در حالت نزع شنیده است، گوشه‌ای است از احوال و افکار انسان. از این قبیل است گزارش دوستی ها و همدلی ها و گله ها و آشتی ها و مانند آن و دیگر وقایع زندگی. سعدی در گلستان از آنچه دیده، شنیده، گفته و یا به تجربه و تأمل دریافته مکرر سخن می گوید. در این روایات همچنان که حاصل مشاهدات و اندیشه های عبرت آموز خود را با ما در میان می نهد، پروایی ندارد که خطاها و لغزش های خیشتن را نیز به زبان آورد، چنان که عیب‌ها و نقایص دیگران را نیز عیان می‌سازد و هم محاسنشان را. احوال دل زیبا پسند او و جاذبه‌ای که زیبایی برای وی داشته قسمتی از سرگذشت جاودانی انسان است. اگر او از شیفتگی خود بارها یاد می‌کند، در این عوالم تنها نیست. گاهی پارسایان و دانشمندان را نیز می‌بیند که به محبت کسی گرفتارند. بنابراین باید گفت آنجا هم که سعدی مسائل مورد نظر را در خلال سرگذشت خیش می گنجاند و فضای حکایت را خودمانی و قابل لمس می کند، با سخن از بشر است و زندگی او و عوالم او و این دنیای پر از شگفتی. در گلستان هم از فضائل عالی بشری سخن می رود، هم از اغراض و تمایلات پست و فرمایی اشخاص. از این رو چه بسیار نکته های حکمت آمیز و افکار بلند و استوار به مناسبت در کتاب مطرح می شود. در این نکته سنجی ها به تعبیر دشتی سعدی به واسطه کثرت مشاهدات و وفور تجربه در بسیاری از موارد رأی خود را کمتر به صورت قطعی و یک طرف اظهار می کند، بلکه هر دو روی قضایا را می بیند و می سنجد. بر روی هم کتاب مشتمل است بر بسیاری از دقایق فکر و تجربه که سعدی آنها را به خصوص به صورتی موجز در قالب کلمات قصار به یادگار نهاده است. گمان می کنم نقل چند نمونه که فقط باب هشتم کتاب را گشاده و بر حسب تصادف آنها را انتخاب کردم کافی باشد که برخی از دریافت‌های حکیمانه سعدی را نشان دهد. همه کس را عقل خود به کمال نماید و فرزند خود به جمال. دو کس رنج بیهوده بردند و سعی بیفایده کردند. یکی آنکه اندوخت و نخورد و دیگر آنکه آموخت و نکرد. سه چیز پایدار نماند: مال بی تجارت و علم بی بحث و ملک بی سیاست. سعدی مکرر می گوید عالم نباید با جاهل در افتد و آبروی خود را برباد دهد، اما در این حال یادآور می شود که عالم را نشاید که سفاحت از عامی به حلم درگذارد که هر دو طرف را زیان دارد. هیبت این کم شود و جهل آن مستحکم. درست است که حلم مطلوب است و ستودنی، ولی به شرط آنکه بجا باشد و سودمند. در این تمثیل ساده این موضوع دقیق را روشن کرده است. حلم شتر چنان که معلوم است، اگر طفلی مهارش گیرد و صد فرسنگ برد، گردن از متابعتش نپیچد، اما اگر در ریح و لاک پیش آید که موجب هلاک باشد و طفل آنجا به نادانی خواهد رفتن، زمام از کفش در گسلاند و بیش متابعت نکند که هنگام درشتی ملاطفت مذموم است. و گویند دشمن به ملاطفت دوست نگردد بلکه طمع زیادت کند. اما پادشاه باید که تا به حدی خشم بر دشمنان نراند که دوستان را اعتماد نماند. بی سبب نیست که می گوید ملک از خردمندان جمال گیرد و پادشاهان به نصیحت خردمندان نیازمندند. به علاوه با آنکه در گلستان با توجه به اوضاع زمانه و خودکامگی فرمانروایان عصر گاه از خویشتنداری و مصلحت اندیشی و حفظ جان در برابر ایشان سخن رفته است، باز غلبه با تلقین عدل است و رعایت حق و انسانیت. از این رو نصیحت سعدی به یکی از ملوک بی انصاف عرب که از دشمنی صعب اندیشناک است و در تربت یحیای پیغمبر علیه السلام از او همت می طلبد این است که بر رعیت ضعیف رحمت کن تا از دشمن قوی زحمت نبینی. و در دیباچه کتاب نیز ابوبکر ابن سعد ابن زنگی را مخاطب می سازد که پاس خاطر بیچارگان بر او واجب است. گلستان حاصل دریافت و برخوردهای گوناگون مردی اندیشه بر است با دنیا و مسائل و دشواری های حیات انسان. نظرگاهی وسیع و جهانبینی گسترده و شامل سعدی موجب آمده که بسیاری از سخنان او در این کتاب بر دل جهانیان از ملل و نهل مختلف اثر کند و او را نویسندی بشناسند که از دنیای آنان و زندگانی آنان سخن میگوید. از این رو شهرت سعدی و کلام او قرن هاست از مرزهای ایران و زبان فارسی فراتر رفته و در اروپا نیز پس از ترجمه گلستان به زبان فرانسوی توسط آندره درویه در سال 1634 میلادی سیت نام او در بسیاری از بزرگان فکر و ادب را به خود جذب کرده است. در این آوازه و حیثیت کتاب گلستان در حد خود تأثیر فراوان داشته است. بنابر این سهم بزرگ سعدی و کتاب او را در فرهنگ و ادب ایران باید ارزیابی کرد و شناخت. میگویند شکسپیر در زبان انگلیسی و مردم انگلیسی زبان چندان نفوذ کرده است که بیش از 450 جمله از کلمات او در بیان عموم مردم راه جسته و مسئله سایر شده است و قریب به 2000 عبارت و شعر وی در ذهن مردم تربیت شده جاگزین است و مورد استشهاد واقع می شود. سعدی در زبان فارسی نظیر چنین شأنی را دارد. با یک نگاه به فهرست امثال و حکم گلستان در پایان کتاب حاضر بیش از 400 جمله و بیت می توان یافت که در زبان فارسی حکم مثل پیدا کرده، خاصه در زبان اهل ادب. درست است که این نفوذ کلام تا حدودی ناشی از بلندی اندیشه‌های سعدی است که همگان را منسوب می‌کند، ولی تأثیر فصاحت سحرآسای او و نثر شیرین و دلکشش را نیز در این میان نمی‌توان فراموش کرد. گلستان از لحاظ نویسندگی اثری ممتاز است و قابل توجه، به خصوص که تا قرن‌ها بعد توانسته است گروه کثیری از اهل قلم را تحت تأثیر اسلوب خود قرار دهد. هنر بزرگ سعدی این است که نثر فارسی را از چنگ تکلف، تصنع و آرایشگری های زننده و کلمات و ترکیبات دور از ذهن و فضل و فروشی نجات داده و اعتدالی مطبوع و موزون به آن بخشیده است. در اختیار این شیوه در حقیقت سعدی از سلیقه و عرف زمان دوری جسته و خود راهی نو برگزیده است. از این رو در نویسندگی باید شهامت ادبی وی، قوه ابتکار و استقلال سبکش را در نظر گرفت. به ویژه اگر مقایسه کنیم میان مکتب رایج عصر او و آثاری از قبیل مقامات حمیدی، تاریخ وصاف، تاریخ جهانگشای جوینی و گلستان که مصداق تفاوت از زمین تا آسمان است. نویسندگان پیش از سعدی و نیز بسیاری از معاصران وی را آرایش نثر و صنایع حش و آگین چنان به خود مشغول کرده بود که بیان معانی و زیبایی و سادگی زبان را از یاد می بردند. رعایت تناسب‌های لفظی و معنوی از یک طرف، بیماری اظهار فضل از سوی دیگر سبب شده بود که به هیچ ضرورت نثر خود را چندان از کلمات و ترکیبات مهجور عربی و استشهادات گوناگون بیاگنند که گاه سدی هشتاد اجزاء نثرشان عربی بود و روابط و برخی از ادوات کلام فارسی. اینان به این اصل مهم توجه نداشتند که هر گونه آرایشی اگر چنان بارز باشد و رعایت تناسب‌های لفظی و معنوی از یک طرف، بیماری اظهار فضل از سوی دیگر سبب شده بود که بی هیچ ضرورت نثر خود را چندان از کلمات و ترکیبات مهجور عربی و استشهادات گوناگون بیاگنند که گاه سدی هشتاد اجزاء نثرشان عربی بود و روابط و برخی از ادوات کلام فارسی. اینان به این اصل مهم توجه نداشتند که هر گونه آرایشی اگر چنان بارز باشد و محسوس که بیش از خود موضوع نظرها را جلب کند، هش وست و زشت. اگر دیگر مردم هم به این نکته ظریف پی ببرند، سر و روی و لباس و هر چیز دیگر را چنان عجیب و غریب که گاه می‌بینیم نخواهند آراست. سعدی از رموز زیبایی آگاه بود. می‌دانست چگونه نثر خود را در عین برخورداری از سادگی، طبیعی، مترنم و دلفریب عرضه کند، یعنی چنان بیارایدش که از لطف حجب و آمیز او کاسته نشود، درست مانند خوب چهره‌ای که آرایشی ملایم زیبایی فطری او را کامل کند و خرامش را آزرمگین باشد و توأم با عفافی دلنگیز. از این رو با آنکه سعدی در گلستان سجع به کار برده و به آیه، حدیث، شعر و امثال فارسی و عربی هم استشهاد کرده است، این حالات همه در حد اعتدال است و مطبوع، یعنی نثر او را زیبایی خاصی بخشیده است بی آنکه در رساندن معنی اندک مانعی ایجاد شود یا اجزا و ترکیب کلام چنان آراسته باشند که زیاد خودنمایی کنند. به عبارت دیگر نثر گلستان ساده می نماید و طبیعی، حتی گاه نزدیک به زبان محاوره، ولی دستی هنرمند در آن به لطف هنر موجی نرم برانگیخته که بر حسنش افزوده و اثر انگشت نگارگر نویسنده پس از تأمل معلوم می شود، نه در نظر اول. این گونه هنرنمایی که آسان جلوه می کند البته دشوار است. قطعات زیبا در گلستان به حدی فراوان است که برای ارائه شواهد باید اکثر کتاب را نقل کرده. در همان ابتدای گلستان این جملات پرمغز و بلیغ را می‌خوانیم: هر نفسی که فرو می‌رود ممد حیات است و چون برمی آید مفرح زاد. پس در هر نفسی دو نعمت موجود است و بر هر نعمتی شکری واجب. دزدی در لباس درویشان درجی می دزدد. سعدی فرار او را پیش از صبحدم چنین بیان کرده است: تا روز روشن شد، آن تاریک مبلغی راه رفته بود. در جامعه بعلبک سعدی وعظ خود را در مستمعان نامستعد بی اثر می بیند و می نویسد: دریغ آمدم تربیت ستوران و آینه داری در محلت کوران. درویشی که به فرمان روایی رسیده به یکی از یاران قدیم در وصف حال خود می گوید: آندم که تو دیدی غمنانی داشتم و امروز تشویش جهانی. بسیاری از این جمله های موزون و مسجل لطیف است و به خاطر سپردنی، نظیران که دختری جوان به شوی فرتود از قول قابل اش گفت: زن جوان را اگر تیری در پهلو نشیند به که پیری. در این جمله از نظر بلاغت و لطف بیان چندین لطیفه هنری نهفته است که خواننده سخنشناسی با تأمل در خواهد یافت. در کاروانی پیرمردی ضعیف به جوانی که سخت رانده و شبانگاه از راه باز مانده میگوید: چه خسبی که نجای خفتن است. جوان جواب داد: چون روم که نپای رفتن است. پیر گفت: این نشنیدی که صاحب دلان گفتند رفتن و نشستن به که دویدن و گسستن. در حکایتی سعدی جوانی را پند می دهد و درباره او می نویسد: پسر از لذت نای نوش این سخن در گوش نیاورد و بر قول من اعتراض کرد. در حکایتی دیگر پسری باده می نوشد و خون کسی را می ریزد و پدر را به علت او سلسله در پای است و بندگران برده است. اینها نمونه هایی است از نثر دلنشین و آراسته سعدی. جمله هایی از این قبیل فراوان است و مشهور: هنر چشمه زاینده است و دولت پاینده. هنرمند هر جا که رود قدر بیند و بر صدر نشیند و بی هنر لقمه چیند و سختی بیند. البته گلستان هم فراز و نشیب دارد و در آن به ندرت با سجع متوسط نیز روبرو می شویم که معلوم می شود کلمات را به عمد به هم پیوستند تا قراین سجع کامل شود. نظیر: لذت انگور بیوه داند نه خداوند میوه. اما این گونه موارد نسبت به تمام کتاب اندک است و چشمگیر نیست. در گلستان آیه، حدیث و شعر و مسئله تازه نیز هست، ولی اکثر چنان با نسخه کلام آمیخته و به جا و به موقع است که نه تنها مانی در القاء اندیشه پدید نیاورده، بلکه بر رسائی سخن افزوده و آن را شیرین و پرمعنی کرده است. آنجا که عابدی بر مستی بر سر راه افتاده به استخفاف می نگرد، چه عذری بهتر از این آیه شریفه می توان یافت که سعدی از سوی مرد آشفته گفته است: اذا مروا باللغو مروا کراما. بیان سبب شیفتگی مجنون به جمال لیلی نیز آراسته به آیات است. یک جا مفهوم آن به شعر فارسی در آمده، سپس قسمتی از آیه کریمه نقل شده: مجنون در برابر یکی از ملوک عرب که او را به واسطه عشق لیلی و بیابانگردی ملامت می کند می گوید: کاش کانان که عیب من جستند، رویت ای دل ستان بدیدندی، تا به جای ترنج در نظرت بی خبر دست ها بریدندی، تا حقیقت منی بر صورت دعوی گواه آمدی که فضال کن اللذی لم تننی فی. سعدی با عرض داشتن سبک خاص خیش در نویسندگی، از یک طرف بر شیوه نویسندگان آن عصر قلم انتقاد کشیده است و از طرف دیگر نوآوری به خرج داده که به موفقیت اعجاب‌انگیزی نیز منجر شده است. خود را از قیود سلیقه ها و پسندهای ادبی عصر آزاد کردن و راهی دیگر برگزیدن همان قدر دشوار و مهم است که برخلاف جریان زمان شیوهی تازه و رسمی نو آوردن و آن را رواج بخشیدن. بلاوه گلستان نموداری است از فرهنگ غنی نویسنده و برخورداری کامل او از معارف ایران در قرون اسلام. زیبایی خاصی که در سادگی نهفته است و از چشم بسیار کسان پوشیده می ماند، در نظر سعدی درخششی خاص دارد. تأمل در گلستان نشان می‌دهد که وی چگونه با به کار گرفتن کلمات و ترکیبات رایج و تمثیل‌های ساده و همه کس فهم توانسته است نکاتی بسیار ظریف را مفهوم و مشهود کند. در این زمینه حتی بسیاری از مسائل پیچیده و دقیق فکری به مدد ذوق لطیف و ساده پسند سعدی به صورت محسوس و روشن در پیش چشم تجسم می‌یابد. از آن جمله است تمثیل معروف او در مورد بنی آدم و همدردی آنان با یکدیگر. شبانگاهی که دستی از دزدان از سفر باز می آیند، به تعبیر سعدی، نخستین دشمنی که بر سر ایشان می تازد خواب است. پسری در فواید سفر و حرکت و تلاش در زندگی به پدر می گوید، آسیا سنگ زیرین متحرک نیست، لاجرم تحمل بار گران می کند. عزره یکی از لشکریان که به پادشاه پشت کرده بود، از زبان خود او چنین است که در این واقعه، اسبم بی جو بود و نمد زین بگرو. جایی دیگر سعدی به جوانی اسراف پیشه می گوید، دخل آب روان است و خرج آسیای گردان، یعنی خرج فراوان کردن مسلم کسی راست که دخل معین دارد. آنگاه بی توجهی وی را به نصایح خود چنین تصویر می کند، دیدم که دم گرم من در آهن سرد وی اثر نمی کند. در باب هشتم می خوانیم، هر که علم خواند و عمل نکرد، بدان ماند که گاو راند و تخم نیفشاند، یا عالم بی عمل به چه ماند؟ به زنبور بی عسل. قوقای بی هنران در برابر اهل هنر بدان سبب است که بی هنران هنرمند را نتوانند که ببینند، همچنان که سگان بازاری سگ سید را مشغله برارند و پیش آمدن نیارند، یعنی سفله چون به هنر با کسی برنیاید به خبثش در پوستین افتد. اما در این بازار آشفته جهان، اگر جاهلی به زبان آوری بر حکیمی غالب آید عجب نیست که سنگی است که گوهری همیشه کند. بنابراین خردمندی را که در زمره اجلاف سخن ببندد شگفت مدار که آواز بربط با غلبه دهل برنیاید و بوی عبیر از گند سیر فروماند. با این همه فروغی در حقیقت است که دیده ها را به سوی خود می کشد و سعدیان را به یاری این تمثیلات ساده نشان داده است. مشکان است که ببوید، نان کتار بگوید. دانا چون تبلیتار است، خاموش و هنرنمای و نادان چو تبلغازی بلند آواز و میان توهی. بلاوه ارزش حقیقی هر چیز ثابت است و پایدار و دیر یا زود بر همگان معلوم خواهد شد. این نکته باریک در گلستان به این سادگی بیان شده است. جوهر اگر در خلاب افتد همچنان نفیس است و غبار اگر به فلک رسد همان خسیس است. خاکستر نسبی عالی دارد که آتش جوهری الوی است، ولیکن چون به نفس خود هنری ندارد با خاک برابر است و قیمت شکر نزنی است که آن خود خاصیت وی است. نه تنها در نثر بلکه در بسیاری از ابیات هم سعدی همین هنر را به خرج داده، حتی مسائل مهم و اندیشه های حکیمانه را با ارائه تصویرها و نمونه های روشن همگانی کرده است. اگر مال بر کف آزادگان نمی ماند، نظیر صبر است در دل عاشق و آب در غربال. کسی که پاک و درست کار است، از پرسش و بازخواست باک ندارد. دیدید که گازران جامه ناپاک را بر سنگ می زنند و آهنگ بربط که نامستقیم بود از دست مطرب گوشمال می خورد. اما از قوت بازوی خود سوء استفاده کردن و مال مردم به ستم بردن، اگرچه چندی بی کیفر بماند، به وبال خواهد کشید. توان به حلق فرو بردن استخوان درشت، ولی شکم بدرد چون بگیردن در ناف. توجه زبردستان به احوال زیردستان با این تصویر که از زبان پیلبانی آورده شده جلب شده است. زیر پایت گربدانی حال مور، همچو حال توست زیر پای پیل. سر تا سر گلستان پر است از این گونه تعبیرات ساده و زیبا. سعدی به برکت فکر بلند و نظر ژرف بین و ذوق سلیم خیش توانسته است بسیاری از اصول مهم و دقیق اخلاقی و اجتماعی یا موضوعات و نکات دیگر را با چند کلمه در این گونه تصاویر بدی و جذاب بنشاند و اندیشه ها و تصورات ذهنیش را در کمال هنرمندی در این کتاب نقش کند، به طوری که هر کس با اندک تأملی به منظور او پی می برد. یکی دیگر از موجباتی که این کتاب مقبول عموم واقع شده است نیز همین است، یعنی از محیط مأنوس همگان تمثیل‌ها و تصویرهای اندیشیدنی و دیدنی جستن و با کلمات و زبان ساده مردم آنها را به سلک عبارت کشیدن. این است که همه فارسی زبانان از نثر گلستان لذت بردند و می‌برند، زیرا به زبان خود آنان سخن می‌گوید و پرده هایی که پیش چشمشان می آورد آشناست و چشم نواز، نپر از اشباح و خیالات دور از دست است. در گلستان منظره ها و اشخاص چنان به تمامی توصیف شده است که انسان آنها را در برابر خود می آبد. این نگارگری دقیق تنها در مورد محسوسات نیست، بلکه خلقیات و احوال درونی افراد مختلف نیز به خوبی ترسیم گشته است. توصیف‌های سعدی در گلستان چنان است که خواننده مناظر گوناگون و قیافه و ریخت و لباس مردمان و طرز رفتار و گفتار آنان را مجسم می‌بیند و اگر حساس‌تر باشد خیشتن را در فضای داستان می‌یابد. مثلا گرمای شدید را بر پوست خود احساس می‌کند وقتی که از زبان سعدی می‌خواند: در تموزی که حرورش دهان بخوشانیدی و سمومش مغز استخوان بجوشانیدی، از ضعف بشریت تاب آفتاب حجیر نیاوردم و التجا به سایه دیواری کردم. بدیهی است در چنین گرمای توانسوزی وقتی محبوبی قدح برفا به دست فرارسد چه نعمت گوارایی است. گمان میکنم خواننده نیز لطف این توصیف سعدی را میچشد که نوشته است: ناگاه از ظلمت دهلیز خانه‌ای روشنایی بتافت، یعنی جمالی که زبان فصاحت از زبان صباحت او عاجز آید، چنان که در شب تاری صبح براید یا آب حیات از ظلمات بدر آید، قدحی برفا بر دست و شکر در آن ریخته و به عرق برامیخته، ندانم به گلابش مطیب کرده بود یا قطره چند از گل رویش در آن چکیده. سپس سعدی می گوید: برفاب از دست نگارینش برگرفتم و بخوردم و عمر از سر گرفتم. جایی دیگر که سخن از زشت رویی مرد سیاهی است که کنیزکی چینی نصیب شده است، بیشک هر خواننده‌ای از سر نفرت روی در هم خواهد کشید وقتی در وصف مرد بخواند که گنده بغلش نظیر مردار به آفتاب مرداد بود. وقتی نویسنده‌ای بتواند خود هر چیز را حس و لمس کند و خواننده را نیز در جریان موضوع قرار دهد، در کار خود توفیق یافته است. سعدی بسیاری از این اوصاف را در نهایت ایجاز آورده، یعنی مانند طراحی زبردست با کشیدن خطوط اصلی منظره تمام آن را نشان داده است. آنجا هم که مقام مقتضی تفصیل بوده، هرچه بهتر به روشنگری مطلب پرداخته است. در گلستان احوال مردی که ممکن بود نفس وسوسه‌گر هر لحظه او را بلغزاند چنین نموده شده است که کسی با ماهروی نشسته و درها بسته و رفیقان خفته و نفس طالب و شهوت غالب. قاضی همدان نیز در بزم وصال همه شب شراب در سر و شباب در برداشت و چون ملک سحرگاهی با تنی چند خاصان به بالین قاضی فراز آمد، شمع را دید ایستاده و شاخت نشسته و می ریخته و قدح شکسته و قاضی در خواب مستی بی خبر از ملک هستی. در داستانی جوانی کشتیگی را می بینیم مغرور به زور بازوی خیش که در مجلس سلطان چون پیل مست در آمد، به صدمتی که اگر کوه آهنین بودی از جای بکندی. گاه در میان کاروان حجاز با پیاده سر و پا برهنه روبرو می شویم که خرامان می رود و بیتی با خود زمزمه می کند که غم موجود و پریشانی مدوم ندارد و نفسی می زند آسوده. در حکایت دیگر پیرمردی برای آنکه خود را در چشم همسر جوانش جلوه دهد، خیشتن را مردی توصیف می کند پخته، پرورده، جهاندیده، آرامیده، گرم و سرچشیده، نیک و بد آزموده که حقوق صحبت بداند و شروط مودت به جای آورد، مشفق و مهربان و خوش‌طبع و شیرین زبان. وی در ذهن می خواهد آرزوی شوهری جوان را در دل دختر سرد گرداند، از این رو مرد جوان را چنین معرفی می کند: معجب، خیره رای، سرتیز، سبکپای که هر دم هوسی پزد و هر لحظه رایی زند و هر شب جایی خسبد و هر روز یاری گیرد. در حقیقت این هنر صدی است که هر جا به اقتضای حال چون این تصویرگری ها می کند و ما را با آنچه مورد نظر اوست روبرو می گرداند. چنان که وقتی می‌خواهد تیر روزی خیش را در همسری با دختر یکی از رؤسای حلب که سعدی را از اسارت فرنگ نجات داده بود بیان کند، این تمثیل معروف را می‌آورد: شنیدم گوسفندی را بزرگی، رهانید از دهان و دست گرگی، شبانگه کارد بر حلقش بمالید، روان گوسفند از وی بنالید، که از چنگال گرگم در رو بودی، چو دیدم عاقبت خود گرگ بودی. در گلستان همه سخن جد نیست، طنز و تیبت نیز در کتاب راه جسته و بر لطف سخن افزوده است. بلاوه سعدی هوشمند و رند نکته‌بین بسیار موضوعات دلنشین از این قبیل یافته و در خلال حکایات آورده است. از آن جمله است: در حکایتی همسر بدخوی سعدی که ذکرش گذشت بر او منت می‌نهد و می‌گوید: تو آن نیستی که پدر من تو را از قید فرنگ به 10 دینار خلاص داد؟ و سعدی پاسخ می دهد: بلی، به 10 دینارم از قید فرنگ خلاص کرد و به 100 دینار در دست تو گرفتار. جایی دیگر زن صاحب جمال مردی در گذشته است و مادر زن فرتود به علت کابین در خانه متمکن مانده است. وقتی گروهی از آشنایان به دیدن مرد می آیند و می پرسند چگونه ای در مفارقت یار عزیز؟ پاسخ طنز آمیز او این است که نادیدن زن بر من چنان دشوار نمی نماید که دیدن مادر زن. یک جانیز توانگر زاده ای بر سر گور پدر با درویش بچه ای در مناظره است که صندوق تربت پدرم سنگین است و کتابت رنگین و فرش رخام انداختی و خشت زرین در او ساختی، به گور پدرت چه ماند؟ خشتی دو فراهم آورده و مشتی دو خاک بر او پاشیده. جواب پسر درویش شنیدنی است و همراه با طنز لطیف. گفت تا پدرت زیر آن سنگ‌های گران بر خود بجنبیده باشد، پدر من به بهشت رسیده باشد. در گلستان کمال معنوی در خور ستایش است و از آرایش ظاهری برتر نهاده شده. بنابراین عجب نیست اگر سعدی ابلهی را در جامعه گرانبها به طعن و تمسخر یاد کند. پیرمردانی که زن جوان می‌خواستند غالبا مورد ایراد سعدی قرار گرفتند. از جمله حکایت آن که دختری خواسته بود و حجره به گلاراسته و با او بذله‌ها و لطیفه‌ها می‌گفت تا دل دختر را رام کند و سرانجام جواب دندانشکنی از او شنید. و حکایت منظوم دیگری در پایان باب ششم در درماندگی پیری که دخترک خوبروی گوهرنام را به زنی گرفت. این گونه حکایات نمودار آن است که ازدواج‌هایی با تفاوت سنی بسیار در آن عصر رواج داشته است. طعن سعدی به اشخاص ناخوش آواز مکرر است. از جمله از مطربی سخن می رود که زخمی ناسازش رگ جان می گسلد و آوازش ناخوشتر از آوازی مرگ پدر می نماید. گاهی انگشت حریفان از او در گوش و گاه بر لب که خاموش. چون در آواز آمدن بربط سرای، کت خدا را گفتم از بحر خدای، زیبقم در گوش کن تا نشنوم، یادرم بکشای تا بیرون روم. سرانجام سعدی او را سپاس می‌گوید و به مهربانی دینارش می‌بخشد و در برابر ملامت یاران می‌گوید: شیخ اجلم بارها به ترک سما فرمودی و موعظه های بلیغ گفتی و در سمع قبول من نیامدی تا امشب که طالع میمون و وقت همایون بدین وقعه رهبری کرد و به دست این توبه کردم که بقیت عمر گرد سما و مجالست نگردم. نظیر این لطایف و سخنان پرطنز شیرین در گلستان هست که در این حال نکته آموز است و خواندنی. بی سبب نیست که سعدی گفتار خود را طیبت آمیز خوانده است. گلستان از نظر داستان پردازی با معیارهای جدید در خور سنجش نیست. مطالب این کتاب بیشتر به صورت خاطرات، مشهودات، مسموعات روایت شده است. نه اینکه اشخاص داستان در عرصه ماجرا به حرکت و گفتار درآیند و وقایع را بیافرینند و به گفتگو بپردازند. این خصیصه در بسیاری از حکایات قدیم فارسی و نیز در ادبیات عربی هست و داستان پردازی به معنی فنی کلمه شیوه‌ای است تازه. اما حسن انتخاب طبایع و مناسب اندیشی و مناسب گویی سعدی در این گونه حکایات موضوعی است قابل توجه که آن را در مقاله‌ای با عنوان یکی از مظاهر هنر سعدی مورد بحث و بررسی قرار داده‌ام و می‌توان بدان رجوع کرده. پس از 40 و چند سال اونس با گلستان هنوز این کتاب برای من جاذبه خاص دارد و آن را با لذت می‌خوانم. نسخه‌ای از گلستان که به من اهدا کرده بودند دست فرسود شده است، اما مثل یاران کهن گرانقدر و دوست داشتنی است. با این همه نمی‌دانم آنچه پس از مدتی دراز آشنایی با گلستان به قلم آورده‌ام تا چه حد توانسته است حق این کتاب پرمغز را ادا کند. آیا این توفیق نصیبم شده است که از این درخت گل هدیه‌ای برای دوستان بیاورم یا آنکه بوی گلم چنان مست کرده که دامنم از دست رفته است؟ توضیح حاشیه ر که نام اهل خراسان تهران 47 صفحه 77 ادامه متن. هر باب از این کتاب نگارین که برکنی همچون بهشت گویی از آن باب خوشتر است.